اونجا شیطان بیشتر سعی میکنه برای شما موانعی فراهم کنه. این روایت اینو به ما میگه. اما یه نکته مهمتر اینجا وجود داره. گفت که خب چیکار داری به موسی، اونم تو میقات در حال مناجات؟ گفت همون کاریو باهاش دارم که با پدرش آدم در بهشت داشتم، در اون بهشت برزخی. دوباره برگردیم به مباحث سوره طه. مهمترین کاری که شیطان با آدم در بهشت کرد چه بود؟ یعنی اون بیماری که ما توضیح دادیم در سوره طه که شیطان که شیطان خودش به اون بیماری مبتلا بود و آدم رو هم به همون بیماری مبتلا می کرد، اون چه بود؟ به خاطر بیارید؟ نه نه دخالت ندادن خدا در تصمیم گیری ها، اصالت قائل شدن برای چیزهای خوب، برای چیزهایی که مورد نیاز انسان هست و میتونن چیزهای خوبی هم برای انسان به حساب بیان، ولی در اون چیزهای خوب و دوست داشتنی و حتی مفید خدا رو ندیدن. اگه یادتون باشه ماها درباره این موضوع صحبت کردیم در سوره طه، یادتون میاد؟ شیطان آدم رو به چیزهایی وعده داد که به هیچ وجه چیزهای بدی نبودن. شیطان نگفت آدم بیا ببرم جهنم، شیطان نگفت آدم بیا مثلا تو رو به دروغ گفت بیا با هم دروغ بگیم یا بیا دروغ بگو. خوب توجه کنید، شیطان نگفت به آدم که بیا مثلا برو قتل انجام بده یا بیا معصیت خدا بکن. شیطان به آدم وعده چیزهایی داد که همه چیزهای خوبی بودن، شجره الخلد، جاودانگی و ملک لا یبلا و حکومت و پادشاهی که هیچ گزندی توش نباشد. خب اینا که بد نیست، ما که طرفدار نابود شدن نیستیم، که ما که عاشق این نیستیم که دیگه فانی بشیم و جاودان نباشیم، خلود نداشته باشیم. اتفاقا خلود هم به انسان نهایتا داده می شود. ما که عاشق بدبختی و گزند و مشکلات نیستیم، که شیطان وعده چیزهایی رو به انسان داد که خوب بود. اما در این چیزهای خوب یک نکته رو شیطان دنبال همین بود، که این چیزهای خوب رو فارغ از خداوند و فارغ از بندگی خداوند و فارغ از این که هر خیری و هر خوبی در واقع جلوه اوست، برو دنبالش. یادتون میاد این مباحث رو؟ حداقل ما چند ماهی درباره این موضوع صحبت کردیم و قبلش توضیح دادیم خود شیطان هم به همین بیماری مبتلا بود. ارزش‌هایی رو داشت برای خودش فارغ از خداوند که لزوماً هم حرف‌های غلطی نبودند. یادتون میاد؟ فقط میخوام یادآوری کنم که ببینید چه مباحث مهمی رو ما در سوره طه گذروندیم و در این آیات آخر اون مباحث دوباره داره خودش رو نشون میده. الان که من توضیح بدم این آیات آخر رو مجدد میبینید چقدر این مباحث دوباره خودش رو نشون میده. شما تمام قرآن رو بخونید. وقتی شیطان گفت انا خیر من خلقتنی من نار و خلقته من تین، هیچ وقت به شیطان گفته نشد که تو بی خود میگویی، تو بهتر از انسان نیستی در بسط بالفعل. و هیچ وقت به شیطان گفته نشد که تو بی خود میگویی، تو از آتش نیستی و او از خاک نیست. شیطان در این موضوعات کاملا راست میگفت. ایراد شیطان این بود که ارزش‌هایی براش موضوعیت داشت که در اون ارزش‌ها خدا رو نمی‌دید، اگرچه اونها ارزش هم بودند، چیزهای خوبی بودند، ولی در این چیزهای خوب خدا رو منشأ اونها نمی‌دید. فارغ از خدا و فارغ از درک ربوبیت خدا شیطان چیزهای خوبی رو در واقع دنبال میکرد. این بود بیماری شیطان که ما مفصل ابعاد این بیماری شیطان رو توضیح دادیم. برگردید به اون گفتگوها و گفتیم انسان رو هم به همین بیماری مبتلا کرد. و حرفی که زدیم این بود که آنچه که امروز به نام سکولاریسم خوانده میشه، حقیقتاً وقتی درست نگاه میکنی میبینی تئوریزه کردن همین نگاه شیطان به زندگی است در قالب یه اندیشه فلسفی یا در قالب یک سبک و فلسفه زندگی که به معارضه با دین آمده و حتی از اون بدتر سعی میکنه بگوید که دین رو هم داشته باش اما به این سبکی که من میگویم. شیطان هم همینطور بود. شیطان قرآن میگه و قاسمه هما، شیطان برای آدم قسم خورد. ما این بحث اونجا مطرح کردیم در اون بهشتی که یه آدم هست و یه حوا و یه خدایی که خلقشون کرده، شیطان به چی میتونه قسم خورده باشه؟ شیطان به چی میتونه قسم خورده باشه؟ شما بگید چه امر مقدسی میتونه وجود داشته باشه که شیطان بهش قسم خورده باشه؟ شما بگید. بنابراین شیطان به یک تعبیر با نماز خوندن شما هیچ مشکلی نداره. اونجایی که بتواند همین نماز رو، حالا در زندگی فردی شما، همین نماز رو باعث تکبر شما یا باعث تکبر ما، شما که خوبید، خودم رو عرض میکنم، باعث تکبر ما یا باعث دوری ما از خداوند قرار بده که میتونه این کارو بکنه. در بعد زندگی اجتماعی با نماز خوندن شما یا با قرآن خوندن شما هیچ مشکلی نداره، مادامی که بتواند به شما بگوید نماز بخون یا قرآن بخون، ولی نگاهت به ماهیت دین و نگاهت به جایگاه قرآن در زندگی و نگاهت به جایگاه نماز در زندگی همون نگاهی باشه که من میخوام بگم، همون نگاه سکولاری باشه. یعنی اون فلسفه زندگی که سوره طه از قول پیغمبر دائم با مردم بر سرش چالش میکرد اونو نداشته باش، حالا قرآن بخون. یعنی دین رو همه زندگی نبین و حضور دین رو در زندگی از جنس ذکر کثیر نبین، ذکر قلیل داشته باش. یعنی دین رو بخشی از زندگی ببین، نه عین زندگی، نه خود زندگی، نه تمام زندگی. دین رو بخشی از زندگی ببین. یعنی فارغ از دین و فارغ از دینداری و فارغ از عبودیت خداوند، چیزهایی رو هم بخواه به صورت تئوریتیکال، به صورت نظری. واقعا اصالت قائل باش برای چیزهایی فارغ از دین به صورت نظری در مبنای تئوریک خودت، اون وقت هر چه دلت میخواد قرآن بخواد. اونجوری که پیغمبر میخواست به ماهیت دین نگاه نکن، دیگه بقیهش بر من مهم نیست. مهم نیست که البته هر چقدر بتونه باز بیشتر ما رو گمراه میکنه، ولی دعوای اصلی اونجاست. خوب توجه میکنی؟ دعوای اصلی اونجاست. اندیشه سکولاری فلسفه و سبکی از زندگی است که تئوریزه شده و دقیقاً تئوریزه شده همون بیماری است که شیطان بهش مبتلا بود و همون بیماری است که آدم رو بهش مبتلا کرد. حالا فرشته ها از موسی سوال، از شیطان سوال میکنن تو این میقات در حالی که موسی داره با خدا مناجات میکنه چی میخوای؟ میگه همونی رو میخوام که از پدرش آدم خواست. میگه دنبال چی هستی؟ آخه به چی امید داری؟ میگه دنبال همون چیزی هستم که از پدرش آدم بودم. خوب گرفتید مطلب رو. شیطان دنبال چی بود از پدرش آدم؟ از پدر همه ما آدم. حالا من بقیه روایت رو براتون میخونم. حالا با چنین نگاهی و با چنین تفسیری ببینیم امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام وقتی دنباله این مطلب رو ادامه میدن، میگن حالا خدا چه مناجات هایی با موسی داشت و موسی چه حرفایی با خدا داشت. این مطالب رو، یعنی لااقل این بخش از مناجات موسی با خداوند رو در ماه ذی‌قعده در همین ایام، این رو با این مقدمه ای که در همین روایت هست ببینید. اینا قاعدتا یه سطر و ذیلش به هم یه ربطی داره دیگه. این رو با این مقدمه ببینید. امام میفرمون و کان فی ما ناجاه الله تعالی بهی، و از جمله اون چیزهایی که خداوند تعالی با موسی مناجات کرد این بود که قال له یا موسی لا اقبل الصلاح الا ممن تواضع لعظمتی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره به ذکری و لم یبت مصرن علی الخطیعه. ای موسی، من نماز رو قبول نمی کنم الا از اون کسی که برای عظمت من تواضع کند. خواهرانم، برادرانم، من از شما سوال می کنم، کسی که برای عظمت خداوند تواضع کند، عظمت خداوند نه عظمت یک شیء عظیم، کسی که برای عظمت خداوند تواضع کند، در واقع چه اتفاقی در درون او می افتد؟ یه وقته که شما یه شیء عظیمی رو میبینید میگید عجب عظیمه، این کوه رو میبینید میگید چقدر بزرگه، ها؟ ولی خیلی موجودات دیگه هم ولو کوچک در عرض این کوه هستن که اونا برای خودشون یه قد و قواره‌ای دارن دیگه. درست میگم یا نه؟ کوه هر چقدر بزرگ باشه، یه تپه 10 متری رو هم روی اون کوه بذارید، 10 متر به عظمت اون کوه اضافه میشه، مگه نه؟ چون این تپه و این کوه در عرض همند. اما اگر عظمت خدا رو بخوایم تواضع کنیم، باید چی رو فهمیده باشیم؟ که همه چیز در طول اوست، وگرنه شما عظمت خدا رو تواضع نکردید در مقابلش. عظمت خدا رو زمانی تواضع کردید که متوجه باشید همه چیز در طول او واقع شده و هیچ موجودی نیست که چیزی بر خداوند اضافه کند. خب وقتی این کارو کرده باشید چه اتفاقی میفته؟ بگید، شما بگید. دیگه هیچ چیزی جز خداوند براتون نمیتونه موضوعیت داشته باشه. کسی که خدا رو بزرگ میشه میگه بس خدا چه، خدا چه بزرگه، اما برای موجودات دیگه هم هیته ای از اصالت یا موجودیت یا خلاصه هر چی دلتون میخواد قائل میشه، یعنی موجودات رو در عرض خدا میبینه در طول او، این در واقع عظمت خدا رو تواضع نکرده. باید داره خداش رو تسبیح کنه و سبح به حمد ربک. یادتون میاد که گفتیم؟ پس کسی که برای عظمت خدا تواضع میکنه، آی زاهدی شما بگو، در اولین حرکت از نظر تئوریک دیگه نمیتونه سکولار باشه. درست میگم؟ چون هیچ موجودی دیگه نمیتونه برای او موضوعیت داشته باشه در قبال خداوند. حالا خدا داره به موسی میگه که موسی، من نماز رو قبول نمیکنم الا برای کسی که برای الا از کسی که به عظمت من تواضع کنه، به عظمت من تواضع کنه. معلوم میشه نماز خون زیاده، نماز خون زیاده که نمازشون قبول نمیشه. چرا؟ چون برای موجودات دیگه غیر از خدا هم به صورت تئوریک، به صورت تئوریک شأن و منزلتی قائلند، هیته ای از عظمت و موقعیت و موجودیت قائلند، در حالی که اگر عظمت خدا رو قائل باشیم و متوجه باشیم، برای هیچ موجودی هیچ هیته ای قائل نیستیم. چرا میگم تئوریک؟ برای اینکه هرگاه ما معصیتی هم مرتکب بشیم یه جوری خدا رو فراموش کردیم. این درسته، اما این روایت با همین جمله بعدیشو که میگم، این روایت نمیخواد بگه من فقط نماز کسی رو قبول میکنم که معصوم باشد و هیچ معصیتی نکند. این روایت قبول میکنه که بعضی نمازخونها که نمازشون قبول هم میشه معصیت هم میکنند. الان میخونم جملهشو براتون. پس معلوم میشه منظور این روایت از اینکه برای کسی غیر خدا عظمتی قائل باشه، برای یعنی برای خدا عظمتی قائل باشه و تواضع بکنه، این نیستش که هیچ گناهی رو مرتکب نشه. بله، ما هر گناهی که مرتکب میشیم یه جوری خدا رو اون جوری که باید در نظر نگرفتیم. اما این در مقام عمل است. این همون معصیتی که ما مرتکب میشیم. ممکنه ما معصیت مرتکب بشیم و نمازمون هم بیاد و عمل بکنه در زندگی ما. شاهدش آیه قرآنه، ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر. یعنی شما در معرض فحشا و منکر هستید، نماز میاد شما رو نهی میکنه از اون. نمیگه شما تا معصوم نباشید نماز نمیخونید. نماز خاصیتش اینه که گناهان رو از شما دور میکنه، به شرط اینکه از نظر تئوریک فهمیده باشید جز خدا کسی موضوعیت نداره. فهمیده باشید یعنی واقعا باورتون این باشه. حالا وقتی اشتباه میکنید میگید خدایا من که قبول دارم جز تو کسی موضوعیت نداره، من که سکولار نیستم ولی غلطی کردم، در عمل اشتباه کردم. سوره طه هم گفت، گفت و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. یادتون میاد؟ این اون توضیحی که دادم که خیلی ها نماز میخونن ولی نمازشون هیچ قبول نیست، چون تواضع در مقابل عظمت خدا ندارن. و دقیق تر از این، و علم قلبه خوفی، و قلبش التزام به خوف من داشته باشه. التزام رو برید بخوانید در لغتنامه یعنی چی؟ التزام یعنی چی؟ همراهی همیشگی. دو چیزی که لازم و ملزوم همن، همیشه با همن دیگه. میگه خوف من و عظمت من و جایگاه من و توجه به من و متوجه بودن این که من هستم در این عالم، این در دلش التزام داشته باشه. و از این واضح تر دیگه با ترمینولوژی سوره طه، و قطع نهارهو به ذکری، و روزش رو با یاد من به سر بیاره. ذکر کسی ولم یبت مصرن علی الخطیعه، و شک می کند این برای خطیعت و خطا در قبال من اصرار نداشته باشه. این همونیه که گفتم، یعنی وقتی مرتکب خطایی میشه میگه آقا من غلط کردم، من نمیخوام این خطا رو بکنم، من میدونم این خطاست ولی خب اشتباه کردم، ضعیفم، جاهلم، غافلم، ناتوانم، خدای منو ببخش. این میشه همون انی لغفار لمن تاب. پس معلوم میشه این همینه که دارم میگم. معلوم میشه این ذکر در روز معنیش نیست که گناه نمی کنه، چون داره میگه ولم یبت مصرن علی الخطیعه. لم یبت یعنی بیتوته دیگه، یعنی شب رو به سر آوردن، شب رو با اصرار بر خطیعت من به سر نمیاره. خب و از اون مهمتر، و عرف حق اولیائی و احبائی. حالا ببینید فتنه سامری کجاست. فتنه سامری اینجاست و معرفت داره و باور داره و شناخت داره حق اولیاء و دوستان من رو. موسی، من نماز رو از کسی قبول میکنم که حق اولیاء و دوستان من رو بشناسد. فقال موسی رب تعنی به احبائک و اولیائک ابراهیم و اسحاق و یعقوب. گفت خدا ببینید موسی چجوری با خدا صحبت میکرده، وسط حرف خدا میپره. می خدا منظورت از احبایی و اولیایی ابراهیم و اسحاق و یعقوبند؟ گفت پیغمبران بزرگی که موسی فرزند اونها بود دیگه. در حقیقت موسی فرزند یعقوب بود دیگه. فقال عز و جل هم کذالک یا موسی، اونها هم احبا و اولیای منند ای موسی، الا اننی اردتو، اما من منظورم اونا نبودن، من منظورم اننی اردتو من من اجلهی خلقتو آدم و حوا، من منظورم اون کسی بود که به خاطر او اصلا آدم و حوا رو خلق کردم، چه رسد به ابراهیم و دیگران رو، یعنی گل سرسبد بشریت، یعنی اون غرض و غایت بالاترین انسانی که میشد خلق بشه. چون شما وقتی که یک موجودی و خلق یک کاری رو شروع میکنی، هدفتون اون بالاترین مرتبه و بالاترین موقعیت و موفقیت از انجام اون کار دیگه. بنابراین میگه من کسی و منظورمه که اصلا آدم و حوا رو به خاطر او خلق کردم، یعنی اونا بالاترین مرتبه، بالاترین اتفاقیه که به خاطر خلقت آدم و حوا میتونه بیفته. و من من اجلهی خلقت الجنت و النار، نه فقط آدم و حوا، اصلا بهشت و جهنم به خاطر وجود اوست. الحمد لولاک لما خلقت الافلاک، که ما توی الهی نامه مفصل معنای فلسفهشو توضیح دادیم، بعدن هم انشاءالله تو مصیبت نامه شاید بهش برسیم. فقال موسا و من هو یا رب، و کیست او ای رب؟ قال، خدا فرمود، محمد احمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، شفقت اسمه من اسمی، منظورم پیامبر خاتم است که اسم او رو از اسم خودم شکافتم و جدا کردم. حالا دیگه ما فرصت بحث فلسفی زیاد نداریم، اینو باید وقت دیگه ای صحبت کرد. باید یه بار معلوم کنیم اسم الله یعنی چی. اینم برید از ملا صدرا بپرسید، بهتون میگه، آدرس هم بهتون میدم. برید تفسیر سوره اعلا را از ملا صدرا بخونید. سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا. ببینید اسم الله یعنی چی. برید در المیزان معنی اسماء رو بخونید در همون آیات سوره بقره، ببینید اسم الله یعنی چی. بعد اون وقت به این مسئله فلسفی فکر کنیم که مشتق شدن اسم پیامبر ما از اسم خدا یعنی چی. اینا معانی عمیق فلسفی دارن، خیلی عمیق. شفقت اسمه من اسمی لانی انا المحمود، اسم او از اسم من شکافته شده به درستی که من محمودم و او احمد. فقال یا موسی رب اجعلنی من امته، فقال موسی یا رب اجعلنی من امته، موسی گفت خدایا منو از امت او قرار بده. و قال انت یا موسی من امتهی اذا عرفته و عرفت منزلته و منزلت اهل بیته، اهل بیته. موسی تو از امت او خواهی بود آن زمانی که منزلت او رو و منزلت اهل بیت او رو بشناسی. حالا میفهمید فتنه سامری یعنی چه؟ حالا میفهمید سقیفه چرا فتنه سامری بود؟ حالا میفهمید چرا منشأ فتنه سامری آنچنان که توضیح دادیم همون اندیشه سکولاری بود؟ حالا میفهمید چرا گفتم فتنه 88 در روزگار ما همون فتنه سامری بود؟ برای اینکه در بدنه این فتنه اندیشه سکولاری رسما تبلیغ میشد، نه تلویحا. در بدنه این فتنه 88 ببینید اندیشه سکولاری رسما تبلیغ میشد. فراموش هم نمیشه امثال موسوی، بدبخت بیچاره، واقعا بدبخت بیچاره، واقعا بدبخت بیچاره، برای خودش یه حرفایی میزد. همون کسایی که یا حسین میر حسین میگفتن، بسیارشون البته، بعضیا که خب در فتنه، در گرد و غبار فتنه آلوده شده بودند و هنوزم احتمالاً هستن، من به اونا کاری ندارم، من اون بدنه اصلی رو دارم میگم. اونا میگفتن که، حتی من نامه این آقایی که آقای حراتی رو که تو دفتر آقای رفسنجانی هم کار میکرد و اخیراً هم وکیل خانوادگی آقای رفسنجانی شده، وکیل ایشون، عرض کنم که براتون خوندم. او به صراحت داشت میگفت، یامش براتون خوندم اینجا، که موسوی جان بس کن این خمینی خمینی گفتن رو، همه بدبختی های ما از همین خمینی است. و آیا اونها با خمینی، با شخص خمینی مشکل داشتن؟ نه، اونا با این مشکل داشتن که خمینی حکومت دینی رو سعی کرد برقرار کنه. خمینی چرا حکومت دینی رو سعی کرد برقرار کنه؟ چون با تار و پود اندیشه فلسفیش میدونست که سکولاریسم بی‌معناست، یعنی دین همه زندگیه، بنابراین نمیتوان دیندار بود و گفتش که حکومت به دین ربطی نداره، یا اخلاق به دین ربطی نداره، یا فلان چیز یا بهمان چیز به دین ربطی نداره. این بود مبنای اندیشه خمینی. بنابراین دعوای اونها با خمینی دعوا بستر همون دعوای سقیفه و سامری بود. بعد اومد جای دیگه اینا میگفتن توی نوشته هاشون که آقا واقعیت اینه که ما اگر ولایت فقیه خمینی رو قبول داشته باشیم الان باید 70 بار اعلام توبه کرده باشیم، چون اون چیزایی که خامنه ای درباره ولایت فقیه میگه به مراتب رقیق‌تر و خلاصه قابل تحملتر از اون چیزایی که خمینی میگفت. به علاوه اگر دنبال ولی فقیهی باشیم که خمینی میگفت، اینا حرفایی که خود اینها میزدن، بزرگانشون بعضن، خدا وکیلی بهتر از خامنه ای پیدا نمی کنیم، دست پاکتر از او پیدا نمی کنیم، معتدلتر از او پیدا نمی کنیم، زمان فهمتر از او پیدا نمی کنیم. ولی ما با اصل اندیشه خمینی مخالفیم، ما با اصل دینی کردن حکومت مخالفیم. این حرفایی بود که می زدن. بعدن هم یه عدهشون البته دیگه بند و آب دادن و در بعضی تظاهراتشون هم گفتن که انتخابات بهانه است، اصل نظام نشان است. این بود عرایضی که ما در سوره طه گفتیم. حقیقتا جلسات پایانی سوره طه است، حیف اینا رو یادآوری نکنیم به خودمون. گفت موسی کسی نمازش قبول میشه که تئوری دینیش درست باشه، روزش رو به ذکر من بخواد سر بیاره، اگرچه ممکنه گناه هم بکنه ولی تئوری دینیش باید درست باشه. همونی که در سوره طه گفت و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. حالا در آخرین آیه سوره طه هم خواهید دید، آخرین جمله سوره طه هم بحث اهتداء است. فستعلمون من اصحاب الصراط السوی و من اهتدى. آخرین آیه سوره طه رو بخونید. این آخرین کلمه سوره طه هم بحث اهتداءه که ما در وسط سوره طه ماها در اطرافش صحبت کردیم. دعوا سر اینه. دعوا سر دین نیست، سر جایگاه دین در زندگی است. دعوا سر نماز نیست، سر تئوری که ما درباره جایگاه نماز داریم. هیچ کس از شما نخواست که نمازتون امروز مثل نماز پیغمبر باشه. هیچ کس از شما نخواست که امروز مثل پیغمبر معصوم باشید، ولی از شما خواستن که تفکر پیغمبر رو بپذیرید و با نمازتون پله پله بالا برید. اینو از شما خواستن. از شما خواستن تفکر پیغمبر رو بپذیرید، یعنی جایگاهی که دین در زندگی داره رو درست بفهمید و بعد با نمازتون و با دینداریتون پله پله به سمت عصمت بروید، اگرچه هیچ وقت هم بهش نرسید. شما بروید اینی لغفارون لمن تاب و آمن و عمل صالحا اما ثم اهتدى. اینا بحثایی بود که ما دو سال پیش، نمیدونم کی بود، سه سال پیش بود، دو سال پیش بود، گفتیم در سوره طه. داره میگه تواضع لعظمتی و الزم قلبه خوفی و قطع نهاره به ذکری و لم یبد مصرا علی الخطیعه و از اون و بالاخره و عرف حق اولیای. اولیای منم کیان؟ گفتم کیان. موسی تو در جایگاه در امت او خواهی بود زمانی که منزلت او رو و منزلت اهل بیت او رو بشناسی، دوچار فتنه سقیفه نشی. مفصل در سوره طه توضیح دادیم که اون استدلالی که فتنه سقیفه رو به وجود آورد دقیقا همون استدلالی بود که فتنه سامری رو به وجود آورد و به باور بنده همون استدلالی بود که فتنه 88 رو به وجود آورد. البته بهانش در هر دوره یه چیزی بود. در فتنه سقیفه بهانه کردن که علی جوانه و دنبال کبراهایی رفتن که از دین نگرفته بودن. هیچ کس بهشون نگفت که آیا در جایی از قرآن آمده که اگر کسی جوان بود نباید رهبر بشه؟ آیا در همون قرآنی که شما میخوانیدش نگفت که یحیی پیغمبر شد و بهش حکمت دادین در حالی که کودک بود، جوان هم نبود. نگفتینو؟